این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید تو اردیبهشت سال 1314 وارد یه مرکز آموزش زنان میشید که بودجش رو دولت تأمین میکنه.
آدم طبیعتاً انتظار داره اونجا کتاب ببینه، کلاس سواد آموزی باشه یا حداقل یه فضای فرهنگی ساده.
دقیقاً. ولی در کمال تعجب به جاش با یه پلیس مخفی مد و لباس روبرو میشید که داره یه پروژه مهندسی اجتماعی خیلی بزرگ را هدایت میکنه. به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید.
راستش این یه تضاد کامل با چیزیه که از یه نهاد ارتقای سطح زنان انتظار میره. امروز میخوایم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی مقاله اختصاصی خودمون تو سایت ایرانپیدیا و اسناد محرمانه اون سالها رو مرور کنیم.
هدفمون چیه؟ اینکه ببینیم مأموریت واقعی کانون بانوان واقعاً چی بوده. روی کاغذ این کانون زیر نظر وزارت معارف تشکیل شد، ولی خب من وقتی داشتم تحقیق خودمون رو میخوندم جا خوردم.
آره، خیلی عجیبه.
پرش خیلی بزرگه، میدونی؟
یه پرش بزرگه تا وقتی که بیای به مکانیزمش دقت کنی. اسناد محرمانه همون سال به وضوح نشون میدن که از روز اول هدف اصلی فقط برداشتن حجاب بوده و آموزش صرفاً یه پوشش بود.
جدی؟ یعنی فقط یه نقاب بود؟
دقیقاً. اونا خیلی حساب شده رفتن سراغ معلم‌ها و مدیران مدارس تا رهبری این جریان رو به دست بگیرن.
صبر کن، اینجا یکم گیج کننده است. اگه میخوای سطح زنان رو ارتقا بدی، چرا معلم‌ها رو استخدام می‌کنی که فقط براشون نقش مدل لباس رو بازی کنن؟ تمرکز روی سوادآموزی واقعی مؤثرتر نبود؟
خب مسئله همینجاست. اونا به زنانی نیاز داشتن که از قبل تو جامعه اقتدار و احترام داشتن. این استراتژی کاملاً روانی بود.
آها، یعنی از نفوذشون استفاده می‌کردن.
کاملاً درسته. به این معلم‌ها دستور داده شد که اول از خانواده‌های خودشون شروع کنن. باید چادر رو کنار می‌ذاشتن، همون چادری که کانون با لحن تحقیرآمیزی بهش می‌گفت کفن سیاه.
عجب.
با این کار اونا عملاً تبدیل شدن به مدل‌های زنده تو سطح شهر. وقتی مدیر محترم یه مدرسه حجابش رو برداره، خب اون سد روانی برای شهروند عادی هم شروع به شکستن می‌کنه.
پس این کانون دقیقاً مثل اسب تروا عمل کرد. نمای بیرونیش ارتقای آموزشی بود، اما در درون مأموریتش از هم پاشیدن پوشش سنتی از بالا به پایین بود.
بهترین تشبیهی بود که میشد به کار برد.
ولی این یه سوال مهم برام ایجاد میکنه. اگه شما پوشش سنتی یه نفر رو با زور ازش بگیرید، یه خلأ فرهنگی خیلی بزرگ به جا میذارید. روز بعد از اینکه کشف حجاب تو دی ماه 1314 رسمی میشه، چه اتفاقی میفته؟
باید اون خلا را بلافاصله پر کنیم. و خب تحقیق ما نشون میده اونا این جای خالی رو کاملا با مصرفگرایی غربی پر کردن.
مثلا چطوری؟
کانون بانوان یه هنرستان خیاطی باز کرد، ولی نکته کلیدیش اینه که اونجا انحصاراً دوخت لباسای غربی مثل دامن و بلوز و کد آموزش داده میشد.
ببینید، اگه دارید این پادکست رو گوش میدید، احتمالاً متوجه همون تناقض بزرگی شدید که منم دیدم. اگه هدف واقعاً توانمندسازی زنان ایرانی بود، چرا هیچ الگوی محلی و بومی خلق نکردن؟
سال خیلی خوبیه.
چرا چیزی طراحی نکردن که هم به عفاف که یه استاندارد ریشه‌دار فرهنگی و مذهبی تو کشورمونه احترام بذاره و هم مدرن باشه؟ چرا فقط اونا رو تبدیل کردن به مصرف کننده مدهای وارداتی غربی؟
دلیلش اینه که هدفشون مدرنسازی ارگانیک و طبیعی نبود. هدف جایگزینی بود.
جایگزینی فرهنگی؟
دقیقاً. با مجبور کردن زنان به پوشیدن لباس‌های با فرم غربی، تو عملا نحوه حرکت اونا، نحوه دیده شدنشون و در نهایت نگاهی که به هویت فرهنگی خودشون دارن رو تغییر میدی.
و جالب اینجاست که به لباس هم ختم نشد.
اصلاً تا سال 1323 یه مؤسسه راه انداختن به اسم تربیت مادر و دوره‌های اصلی روابط خانوادگی رو سپردن دست یه خانم آمریکایی به اسم خانم فیشر.
یه لحظه وایسا، یه آمریکایی داره ارزش‌های خانواده ایرانی رو آموزش میده؟ این کجاش منطقیه؟ یعنی نتونستن حتی یه زن محلی پیدا کنن که آداب مادری رو یاد بده؟
اونا زن محلی نمی‌خواستن. تزریق یه معلم آمریکایی روش کاملاً عمدی برای تغییر روانشناسی داخلی خانواده ایرانی بود.
آها، که ذهنیت رو عوض کنن.
آره، خانم فیشر فقط آداب معاشرت یاد نمیداد. اون داشت دینامیک‌های فرهنگی غربی رو وارد می‌کرد و اصلا نقش یک مادر رو توی قالب کاملاً بیگانه و خارجی باز تعریف می‌کرد.
که این موضوع کاملاً همون استدلال اصلی ما تو مقاله ایرانپدیا رو ثابت می‌کنه. این یه حرکت مردمی نبود، بلکه یه تهاجم فرهنگی کاملاً نظاممند بود.
بدون شک.
ولی خب اگه کل این سیستم فقط با زور حکومت و نفوذ خارجی سرپا مونده بود، همون لحظه ای که این فشار برداشته شد چه اتفاقی افتاد؟
خب کل سیستم فرو ریخت. وقتی رضا شاه تو سال 1320 از قدرت سقوط کرد، اوضاع کاملا عوض شد.
چون دیگه اون مشت آهنین وجود نداشت.
بله، به محض اینکه اون چنگال اقتدارگرایی شل شد، کانون بانوان با بحران‌های مالی عظیمی روبرو شد. گروه‌های مستقل زنان شروع کردن به انتقاد شدید از اونا.
و در نهایت چی شد؟
بدون حمایت تهاجمی دولت، کانون تمام نیروی محرکش رو از دست داد و در نهایت تو سال 1338 توسط اشرف پهلوی منحل شد.
این یه یاداوری خیلی تلخ و روشنه که وقتی چیزها کاملا از بالا به پایین مهندسی میشن و به جای توافق واقعی جامعه فقط به زور دولت تکیه دارن، چقدر شکننده هستن.
دقیقا همینه.
و این یه فکر تأمل برانگیز برای شما باقی میذاره که خیلی بعد از پایان این برنامه بهش فکر کنید. اگه فمینیزم دولتی بخواد با اجبار یه سبک زندگی خاص و وارداتی رو تحمیل کنه، آیا این واقعا آزادیه یا فقط یه شکل جدید از کنترل افکار؟ از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.